یکم اوستا بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بتوارسه، حتی تو گل و ماسه.
شبتون بخیر و نیکنامی دوستان عزیز، با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. بشنوید برنامه وطن فارسی رو.
وطن فارسی،
به نام آن نایی که بی نای او هر نی بی نواست. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه وطن فارسی، سلام و درود بر شما. در شبی دیگر از دوشنبه شبهای تابستانی کنار توجه و تأمل شما هستیم به خواسته یزدان، تا حوالی نیم ساعت پیش رو و با شما از در دریای دری سخن پارسی سخن ساز میکنم. اگر در خاطر مبارک شما همچنان حضور داشته باشه، در هفته‌های گذشته وطن فارسی در مورد روند فرهنگستان و اتفاقات پیشینی که در زبان فارسی رخ داد و منجر به یک تحول نهادگرایانه در عرصه زبان فارسی شد و ما فکر کردیم که این مقطع مقطعی است که نیاز به یک نهادی به اسم فرهنگستان زبان فارسی داریم، بسیار با شما سخن گفتم. از منظر تاریخی جلو رفتیم، رویدادهایی که بر فرهنگستان اول و دوم رفت رو پی گرفتیم. وعده کردم در فرصتی دیگر در مورد امکاناتی که زبان فارسی برای ما مهیا میکنه با شما سخن ساز کنم، امکاناتی که بعضا در زبان فارسی حتی بی بدیل یا کم مانند هم هستند. در این وطن فارسی در برنامه امشب با شما از این امکانات و به بیان بهتر برخی از این امکانات جذاب سخن خواهم گفت. از جمله امکانات زبان فارسی برای اینکه در کوتاه‌ترین کلمات بلندترین و ژرف‌ترین و تأثیرگذارترین معانی رو بگنجونه، چند ساحت دستوریه. از جمله برخی شبه جمله‌ها یا جمله‌های بی‌فعل، مثل چه سود، در معنی اصلاً چه فایده‌ای دارد، و به جای اینکه بگیم اصلاً چه فایده‌ای دارد تنها میگیم چه سود. امروز که در دست تو هم مرحمتی کن، پردا که شدم خاک چه سودش که ندامت. میبینید که واژه چه سود در شمایل یک شبه جمله بیفعل چقدر معنا و حس برانگیخته است. البته چون این ساختاری مثلا در زبان انگلیسی وجود نداره و اونجا میشه در ترجمه مثلا فردا که مردم اشک ندامت ریختند فایده ای نداره، یعنی من نمیدونم حالا کسانی که حافظ رو آمدن و به انگلیسی ترجمه کردن برای همین چه سود، حتما باید حداقل دو تا جمله بنویسن، یعنی قطعا باید یه دونه فعل براش بیارن، در صورتی که در شکل پارسیش چه سود بدون فعل کاملا داره معنایی رو اراده میکنه و افاده میکنه که شاید شکل با فعلش از همون وضعیت رو ایجاد نکنه. شبه جمله دوم ترکیب چه زیان هست. مثال هاش هم که بسیار دیگه، میگه گر من آلود دامنم چه زیان، یعنی اصلا چه زیانی دارد، همه عالم گواه عصمت اوست، یا همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی. یعنی مثلا چه زیانی به تو میرسه اگر، ببینید این جمله به این بلندی فقط در شمایل چه زیان داره خودش رو معنا میکنه. شبه جمله بعدی چه چاره هست، مثالهای بسیاری رو میشناسیم. مثلا آیین تقوا ما نیز دانیم، لیکن چه چاره با بخت گمراه. باز میبینیم که چه چاره داره عمل کرده یک جمله بلند رو خودش به تنهایی بردوش میکشه و چقدر هم جذاب. مثال ها بیشمارند. دیگر مثلا چه باک، گرم ترانه چنگ صبوح نیست چه باک. این اگه برای من تجملات و ساز و عده و عدهی برای عیش و نوش و سرخوشی فراهم نیست، اصلا چه اهمیتی دارد؟ به جاش کلا میگه چه باک. یا در اون دیباچه گلستان رو اگر به خاطر بیارید، در اون شعر مشهور سعدی میگه که چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان، چه باک از موج بحران را که باشد نوح کشتیبان. مثال دیگر شبه جمله مثلا میگه که تو را ز حال دل خستگان چه غم، یعنی تو از تماشای حال دل ما چه غمی داری؟ هیچی. همین چه غمی داری سوال و اتفاقا جواب در دلش مستتر هست. اصطلاح بعدی کجا هست. مثلا میگه صلاح کار کجا و من خراب کجا. اصلا این بیته که شگفت انگیزه، یعنی مصلحت اندیشی کجا و من مستی که اصلا با مصلحت اندیشی میانه ای ندارم کجا. مرام و مسلک من به عنوان یک رند حقیقت طلب با کسی که مصلحت اندیشه و اهل صلاح هست خیلی خیلی فاصله داره. هر چقدر من بخوام این مصرع حافظ رو برای شما توصیفش کنم، ناگزیرم از این که هی جمله پشت سر هم بگم. اما حافظ خودش به تنهایی در شمایل یک واو مباینت، یعنی واوی که بین دو کلمه میاد که از همدیگه خیلی فاصله دارن. مثلا مثال خیلی سادش این که امام حسین و ترس، یعنی امام حسین از ترس خیلی فاصله داره. این واو واو استبعاد یا مباینته، دو واژه بین دو واژه میاد که از همدیگر بسیار بعید و دورند. در ادامه حافظ میگه که صلاح کار کجا و من خراب کجا، ببین تفاوت ره کس کجاست تا به کجا. این برخی از حالا امکاناتی بود که ساختار شگرف زبان فارسی میتونه برای ما مهیا کنه. برخیش رو گفتم، شاید در هفته آینده باز به برخی دیگرش هم بپردازیم. ممکن هم است که بتونیم همون روند فرهنگستان رو در ادامه همین امکانات زبان فارسی هم باز احضار کنیم و پیش ببریم. شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ و شما علاقمندان به برنامه وطن فارسی، چند وقتی در این برنامه با شما در مورد موضوعی صحبت کردم که کمی هم مناقشه برانگیز بود، از این منظر که خب خیلی وقتها ترجیبند من در برنامه‌های ادبی رادیو فرهنگ این بود است که اینکه ما میتونیم الان زبان بزرگان کهنمون رو بفهمیم و حتی در اثنای گفتارمون به کار ببریم و اتفاقا معنای ما رو آفتابی تر کنه و مؤثر تر کنه، ویژگی ارزشمند زبان فارسی است. مثلا اینکه من میتونم الان شاهنامه رو بخونم و بفهممش و حتی گهگاه به عنوان شاهد مثال یا ضرب المثل از ابیات شاهنامه و دیگر آثار بزرگان و کهن زبان فارسی در زبان به دقیقه اکنونم بهره بگیرم، امر بسیار با فضیلتی است و نشان میده که این زبان چقدر همچنان میتونه کار بکنه برای من و در معاصریت من میتونه جاری باشه. اما یه ویرگول وجود داره در این کلام. برخی معتقدند که این عامل، این که من الان میتونم به زبان فردوسی، سعدی و حافظ صحبت کنم، اون رو بفهمم و در کلامم به کار ببرم، ممکن است به معنای ایستایی زبان باشه. یعنی این گزینه هم مطرح میشه. شاید البته از جانب کسانی مطرح شده این ایده که خیلی دست جدی بر موضوع ادبیات و زبانشناسی ندارن، اما میشنوم که نقل محافل هست این گفتار. برای اینکه کمی نور بتابانیم به این مجموعه‌ای که براتون گفتم، میهمان عزیز و ارجمندی به جمع ما پیوستن و همراه خواهم بود با حضور صدای جناب آقای دکتر اسلامی، استاد ادبیات دانشگاه تهران، تا این ماجرا رو بیشتر از زبان ایشان بفهمیم هر دو سوش رو. درود بر شما آقای دکتر اسلامی، خیلی خوش آمدید به وطن فارسی.
درود بر شما و درود خدمت شنوندگان نازنین و محترم وطن فارسی. من در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای دکتر اسلامی. کلام بنده رو شنیدید که اون دو سوی ماجرا رو خب من شنونده شما هستم. یه کمی هم معطوف باشیم به شاهنامه زمنن.
ببینید، من حالا داشتم اون زمانی که خودم با شاهنامه آشنا می‌شدم و خب خیلی مقالات مختلفی می‌خوندم، یک مقاله بود به نام خیشکاری فردوسی که استاد گرامی ما خانم دکتر جالاموزدار مقاله رو نوشتند و به نظر من خیلی خیلی این مقاله میتونه برای همه کسانی که حالا در زمینه شاهنامه میخوان تحقیق کنن خیلی میتونه روشنگر باشه. ببینید، فردوسی در زمان خودش به نظر من به تنهایی یک فرهنگستان بوده. یعنی هم واژه سازی کرده، هم از نظر فرهنگ و حکمت و فرزانگی، از نظر خیلی از چیزها کم کم تبدیل شده به یک مرجع، به جایی که همه به اون رجوع کنند، ازش یاد بگیرن. و یک خیشکاری رو هم میخواد به ما یاد بده. یعنی به ما میخواد یک وظیفه رو یادآوری کنه. ای کسی که به زبان فارسی آشنا هستی، داری با این زبان صحبت میکنی، این زبان یک زبانیه که 1200 سال شاید حتی نوشته مکتوب به این زبان، حالا فارسی دری ما منظورمون هست، ما باید هر کدوممون این وظیفه رو در وجود خودمون احساس کنیم که خب فردوسی 1000 سال پیش اومد و کار خودش رو انجام داد، ما الان میتونیم چیکار کنیم برای این زبان. من از نظر واژه اگر بخوام بررسی کنم و اینکه بخوایم صحبت کنیم، باید یک نکته رو بپذیریم. و اینکه اصلا سوال اصلی اینه، آیا زبان فردوسی برای زبان فارسی امروز کاربرد داره یا نه؟
آقا من یه ویرگول بذارم آقای دکتر اسلامی. بله بله، من یه چیزی رو هنوز برام روشن نشده.
بله بله.
اینکه ما بخوایم، جملتون این بود، برگردیم به دستگاه زبانی فردوسی دیگه.
بله بله.
یعنی خب این الزامش چی آخه؟ این چیز خوبی است مگه؟
نه همین. ببینید، پس اگر ما بخوایم در این زمینه صحبت کنیم، ما باید برگردیم سراغ الگوها. یعنی ببینید، ما اولا که خب من یه نکته رو عرض کنم، ما در برابر سازی ها متاسفانه خیلی دیر عمل میکنیم. یعنی داستان واژه های بیگانه در زبان فارسی و واکنش ما مثل داستان یک کسی که پنالتی میزنه با دروازه‌بان، پنالتی رو میزنه تو گل میشه، دروازه‌بان شاید بعد 10 دقیقه تازه متوجه میشه که گل شده و به اون سمت پرش میکنه، این دیگه فایده نداره. یعنی گذشته، اون واژه جا افتاده، یک واژه خارجی اومده جا افتاده و متأسفانه ما خیلی خیلی دیر واکنش نشون میدیم.
یعنی در زمان بودن میتونه یکی از نکات مهم فعالیت مثلا یه نهادی مثل فرهنگستان باشه.
اصل موضوع همینه.
بله،
اصل موضوع در زمان بودن هست. یعنی اگر ما همون زمان که اون واژه داره در کم کم داره در مثلا واژه های نمیدونم در خارج این اصطلاح داره استفاده میشه، وقتی ما اولین نشانه هاشو میبینیم باید واکنش نشون بدیم، همون لحظه برابرشو بسازیم، ابلاغ کنیم و گفته بشه. این یک نکته است. نکته دیگه این که ببینید، به طور کلی خیشکاری که عرض کردم، یعنی ما هر کدوممون باید این وظیفه رو هم در خودمون و هم در دانش آموزانمون، در دانشجویانمون ایجاد کنیم، در جامعه ایجاد کنیم که هر کدوم از ما در مقابل زبان فارسی یک در واقع خیشکاری داریم، یک وظیفه داریم باید انجام بدیم. یعنی الان ببینید، مثلا از واژه های انگلیسی ما نمیدونم واژه نوشتیم هپی فیس مثلا استفاده میشه دیگه.
بله،
یا پوکر فیس. خب اگر مثلا دانش آموز در واژه سازی که در دبستان یاد میگیره مثلا واژه خنده رو یاد بگیره، دیگه چرا باید از هپی فیس استفاده کنه؟ ببین این میشه چی؟ میشه یک چیزی که یکی از دانش آموزان من ساخته بود، خنده رو. یعنی این رو ساخته بود و میگفت من اینو در معنی آدم خوشحال میبینم، کسی که چهرش خندانه.
بله.
اصلا ما باید از اون الگوها استفاده کنیم. فردوسی استاد ترکیب واژه هاست. پاک دامن خورشید. ببینید حالا خیلی جالبه واژه روی رو ما در نظر داشته باشیم. ببینید فردوسی میگه خوب روی، سرخ روی، پوشیده روی، خورشید روی، ماه روی. واژه قد فردوسی میگه صحیح قد، سرو قد. واژه دامن فردوسی میگه پاک دامن. خود واژه تن ببینید چقدر در مورد همون اجزای بدن انسان فردوسی واژه داره. تن مثل تناباد، تنازاد. واژه خیشتن که ما امروز استفاده میکنیم خب ببینید ترکیبه خیشتن. واژه دست، دست فردوسی میگه دستگیر، دسترس، دستگاه، دستبرد، دستورد. خب چرا فردوسی از همه اینا استفاده میکنه؟ به خاطر اینکه به راز ترکیب در زبان فارسی پی برده.
جالب که فردوسی زبان... مثلا اصلا هیچ اطلاعی از یه علمی به اسم زبانشناسی نداشته به هیچ وجه.
نه فردوسی اینو نمی‌دونسته، ولی یک چیزی رو که امروزه به عنوان جامعه شناسی زبان مطرح میشه و یکی از مطالعات زبانشناختی هست که بهش میگن زبانشناختی اجتماعی یا زبانشناسی اجتماعی، که حالا اصطلاح خارجیش مثلا میشه سوسیو لینگویستیک. ببینید این میاد بررسی میکنه میگه چرا یک زمانی یک نوع گفتار در یک نسل یا یک جامعه جا میفته، چه اتفاق میفته.
یعنی اینقدر پیوند داره زبان با تحول اجتماعی.
بله. ببین این خیلی مهمه. الان باید بیاد این جامعه شناسی زبان یا این زبان شناسی اجتماعی باید بیاد یک موضوع خیلی خاص رو برای ما مطالعه کنه که چه اتفاقی میفته که نسل جدید ما در مورد استفاده بی رویه از اصطلاحات و واژه های انگلیسی اینقدر داره تلاش میکنه.
آقا اگر من بگم دلیلش مثلا این هست که ما تولید کننده تکنولوژی نیستیم یا تولید کننده مباحث تازه در حوزه علوم پایه نیستیم، این باز در حوزه جامعه شناسی زبان جا میگیره؟
ببینید خب من قبلا همینجوری فکر میکردم، احساس میکنم که این دلیل درست نیست. آها. چرا؟ چون خیلی وقتها ما همین کشورهای حوزه خلیج فارس رو شما نگاه کنید، کشورهای عربی، ببینید چه جوری دستگاه‌های واژه‌سازیشون خوب عمل میکنن. یعنی اگر مثلا ما میگیم فوتبال میگن الکرت القدم. چون میتونستم بگم فوتبال، چرا نمیگن؟ چون که میان چیکار میکنن میگن آقا این بال در معنی توپ، ما اینو باید حتما بگیم کره، اون پا هم چه قدمه باید بگیم قدم، هر چی شد. یعنی اون داره فوتو میگن با میگن قدم. چرا این کارو میکنن؟ به خاطر اینکه دغدغه دارن. ببین اصل داستان دغدغه مندی هست.
ولی روایی هم داره بین مردم؟
بله استفاده میکنن. استفاده میکنن. ببینید این یک چیزی که هست، نه که ما اگر بتونیم اون دغدغه رو ایجاد کنیم. فردوسی یکی از اون افرادی بود که در اون زمان دغدغه داشت، ولی فقط فردوسی نبود. اگر شما نگاه کنید همون اول شاهنامه میبینید که نه، در خراسان انگار هم خراسان بزرگ اون زمان انگار همه این دغدغه رو دارن. ببینید این یک نکته ایه که حالا فردوسی که این کارو کرد جا افتاد، کم کم زبان فارسی بعد از فردوسی خیلی رشد پیدا کرد. من نمیگم فردوسی در واقع نجات دهنده زبان فارسی بود، بلکه میگم تثبیت کننده زبان فارسی بود. یعنی کسی بود که فردوسی با این کارش یک چیزی رو به ما یاد داد که شما میتونید با استفاده از ویژگی های زبان فارسی واژه های جدیدی بسازید، که این واژه های جدید چند تا چیز باید توش رعایت بشه. یک، زمانمند بودنش. یعنی حتما باید اون زمانی که اون واژه داره وارد میشه شما اینو ساخته باشی، آماده باشی براش. ولی یک سری از واژه‌ها هم خب ما همین اخیرا می‌بینیم، مثلا واژه‌ای مثل کرانچی که اومدن به اصطلاح کروچنده یا کروچنده، من نمیدونم این دقیقاً چی هست، اینجا میگم نمیدونم، واقعا نمیدونم. مطلبی که هست اینه که ما بچه بودیم کرانچی می‌خوردیم، بهش هم میگفتیم کرانچی. اون زمان چرا ساخته نشد؟ چرا اگر ما حتی بگیم این کروچنده خوب هست، چرا اون زمان ساخته؟
من خیلی پیگیر این ماجرا شدم. خانومی که مسئول این داستان بودن گفتن که ما اینو قبلتر تصویب کرده بودیم، روی فرهنگستان، روی سایت فرهنگستان گذاشته بودیم، یک نفر رفته از اونجا برداشته الان مطرح کرده.
پس این خودش یک نکته خیلی بدی رو مطرح میکنه. چرا اگر قبلتر بوده چرا گسترش پیدا نکرده؟
آفرین، دقیقاً.
چرا
پویایی نداشته؟
چرا پویایی نداشته؟ چرا حرفی در موردش زده نشده؟
مثلا شما باید تو خلاء که کار نمی‌کنید، خب باید رواجش بدید دیگه.
ببینید چیزی که ساخته میشه اگر خوب هست باید رواج داده بشه. نکته دوم که خیلی مهمه، خوشاهنگ بودن واژه است. واژه باید واژه‌ای باشه که وقتی ساخته میشه، مثلا واژه‌های همین دانشگاه، دانشکده، بیمارستان،
فرودگاه.
بله اینها واژه‌ای هستن خب خوبن، خیلی عالیان، استفاده میشه. این دیگه واژه همیشه تو زبان فارسی هست، استفاده میشه، دانشگاه، دانشکده. مثلا همین واژه حدود 100 سال قبل گفته نمیشد، به جای دانشگاه میگفتن مثلا نمیدونم اونیورسیته فرانسویش رو میگفتن.
ولی یه نکته وجود داره، من خیلی مستند اینو دارم میگم، این همین واژه‌ها هم همون روزگاری که درست شدن خیلی وقتا مورد تمسخر واقع میشدن. یعنی انگار ازشون گذشته و حالا جا افتاده.
ببینید نه، ببینید چیزی که هست اینه که واژه‌هایی که جا میفته، یک نکته خیلی مهم آهنگین بودن و مطابقت با ساخت آهنگ زبان فارسی خیلی مهمه. من یه نکته عرض کنم، اولا اساتیدی که توی فرهنگستان هستن همشون برگردن زبان ادب فارسی واقعا حق دارن، اساتید بزرگواری هستن، ما هم همیشه احترامشون رو نگه می‌داریم. فقط چیزی که هست اینه که یک، توجه به آهنگ زبان فارسی، توجه به ساخت ترکیب در زبان فارسی خیلی مهمه و تو زمانمند بودن حتما حتما باید این زمانمند باشه. چرا که فردوسی کسیه که حتی گذشتگان ما، کسانی مثل ظهیر فاریابی، کسانی مثل ابن یمین، اینا کسانی هستن که فردوسی رو میپرستیدن. یعنی اگر ظهیر فاریابی رو شما نگاه میکنید میگه ای تازه و محکم از تو بنیاد سخن، هرگز نکند چون تو کسی یاد سخن، فردوس مقام بادت ای فردوسی، انصاف که نیک داده ای داد سخن.
خیلی ارادت دارم فردوسی،
یعنی شما خیلی فردوسی رو دوست دارن. و مثلا ابن یمین میگه، ببین ابن یمین خیلی خیلی در
ابن یمین فریومدی،
بله بله بله، میگه سکه‌ای کندر سخن فردوسی طوسی نشاند، کافرم گر هیچ کس از زمره فرسی نشاند. فرسی یعنی ایرانیان، کسانی که حالا به زبان فارسی در واقع دارن صحبت میکنن. میگه اول از بالای کرسی بر زمین آمد سخن، او سخن را باز بالا برد و بر کرسی نشاند. می فردوسی
عزت دوباره بهش داد اصلا.
بله اصلا او سخن را با، اگر سخن یک چیز عرشیست، یک چیز آسمانیست، چون خب تو همین شاهنامه هم که فردوسی تمورث از دیوها سخن را یاد میگه، خط را از اونها یاد میگه.
بله بله بله.
اگر سخن اقرا بسم ربک الذی خلق بخوان، یعنی سخن یک چیز آسمانیست، از آسمان میاد، میگه اگر سخن از آسمان بر زمین آمده، فردوسی این رو دوباره برده به آسمان.
درود بر شما، متشکرم که با من گفتگو کردید قربان. خدا نگهدار شما باشه.
خدا
حافظ.
خدا
نگهدار. شنوندگان ارجمند برنامه وطن فارسی، سپاسگزارم که با ما در شبکه رادیویی فرهنگ همراه هستید. در این برنامه چون طبعا موضوعش زبان فارسی است، ما ارتباطات گوناگونی با کسانی از فرهنگستان برقرار میکنیم تا ما رو بیشتر در جریان روند فعالیت‌های فرهنگستان زبان و ادب فارسی قرار بدند. از جمله این که سعی کردیم در هر برنامه همراه باشیم با حضور صدای جناب آقای دکتر ظریف، پژوهشگر ارشد به زبان و ادبیات فارسی در فرهنگستان، تا در مورد این معادل سازی‌ها یا برابر نهادهای واژگان بیگانه برامون بگن. فکر می‌کنم که بخش جذابی است و خیلی طرفدار پیدا کرده این بخش از وطن فارسی. درود میگم به جناب آقای دکتر ظریف، به برنامه ما بسیار خوش آمدید قربان.
به نام خدا. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای محمدیان عزیز و همچنین شنوندگان محترم برنامه وطن فارسی.
متشکرم از شما. از واژگان تازه برامون بگید، بی صبرانه منتظریم.
بله خواهش می‌کنم. والا من در طی این چند روز قبل که داشتم به این فکر می‌کردم که به چه موضوعی در این برنامه بپردازیم و دربارش صحبت کنیم، موضوع دفاع مقدس، خب توی شهریور هم ما نزدیک هستیم به هفته دفاع مقدس، ذهنم رو درگیر کرده بود و دوست داشتم درباره واژه‌گزینی نظامی در حوزه نظامی صحبت کنم، چرا که نظامیان عزیز حق بسیار بزرگی به گردن ما دارن و واقعا واجب هست که ما از اونها تشکر کنیم و یادشون باشیم.
بسیار خوب.
منطقه ابتدا بد نیست اصلا با این مطلب شروع کنیم که واژه سازی نظامی شاید بشه گفتش که حتی قدمتی بیش از واژه گزینی عادی در فرهنگستان داره. مثلا در سالهای 1302 و 1303 در وزارت جنگ یک گروهی به واژه گزینی نظامی پرداختند و اتفاقا از موفق‌ترین گروه های واژه گزینی در طول تاریخ واژه‌گزینی در زبان فارسی هستن.
یعنی چجوری زبان شناسی میدونستن اون وقت؟
بله، خیلی آدمای خوش‌ذوقی اتفاقا بودن.
مثلا خودشون نظامی بودن، این الزام رو احساس کردن و شروع کردن به واژه‌گزینی.
دقیقاً همین
طور است. جذاب. اسمایی ازشون مونده؟
از اشخاصش که من الان حقیقتش حضور ذهن ندارم، ولی از واژه‌هاش چند تا از واژه‌هاش رو میتونم خدمتتون عرض کنم. مثلا همین خلبان رو گروه نظامی درست کرده بودن.
که از خلع به علاوه بان هست دیگه.
بله بله، حالا که دقیق‌ترش همون که فرمودین خله هست، که خله یک پاروی مخصوصی بوده در چیز، در واقع سکان بوده
در کابین هواپیما.
بله، این واژه هست. واژه دیگه که در مقابل پیلوت فرانسوی گذاشته بودن، یعنی اون موقع نمیگفتن خلبان، میگفتن پیلوت. یا مثلا پادگان رو برای ساخلوی روسی درست کرده بودن، یا انگشت نگاری رو برای داکتیلوسکوپی درست کردن، که از این جور واژه ها خیلی خوب زیاد ساختن و تقریبا میتونیم بگیم همشون هم جا افتاده. در طی این چند سال اخیر هم گروه نظامی خیلی فعال بودن و خیلی واژه های خوبی ساختن. ما توی این یکی دو سال اخیر و به ویژه توی این چند ماه اخیر واژه پهپاد رو خیلی میشنویم و شنیدیم.
بله بله،
و دیگه تقریبا همه ما با اون آشناییم. اما این واژه دو تا حالا خواهر برادر، دو تا هم خانواده هم داره که کمتر شناخته شده هستند، و امروز قصد دارم در مورد این دو تا واژه با هم صحبت کنیم.
بفرمایید.
خب گفتیم پهپاد شناخته شده است، اما پهپاد رو ما چجوری درست کردیم؟ پهپاد در واقع در مقابل دو تا ترکیب انگلیسی ساخته شده. یکیش unmanned aerial vehicle هست، یعنی وسیله هوایی غیر سرنشین دار، بدون سرنشین، یا درون، که ما توی فارسی این رو ترکیبش رو گذاشتیم پرنده هدایت پذیر از دور، و این رو خلاصش کردیم، سرواژه کردیم، یعنی از اول هر کلمه یک حرف رو برداشتیم و سرهم کردیم و یک کلمه جدید درست کردیم.
قشنگ هم شد به نظرم، جا افتاد کاملا.
پرنده هدایت پذیر از دور شده پهپاد.
بله بله.
حالا این پرنده هدایت پذیر، این وسیله‌ای که هدایت پذیره، گاهی اوقات پرنده نیست، یعنی پرواز نمی‌کنه، گاهی اوقات توی دریا شنا می‌کنه، یا در واقع یک شناور هست، یک وسیله‌ای هست که در آب هست. این رو گروه نظامی برای شهپاد درست کرد، یعنی شناور هدایت پذیر از دور،
شهپاد.
بله شهپاد. و اگر این وسیله‌ای که حالا از دور هدایت میشه، از دور کنترل میشه به عبارت حالا فرنگی، این وسیله یک وسیله زمینی دیگه، اسم اون رو گذاشتن زهپاد، یعنی زمینی، وسیله زمینی هدایت پذیر از دور زهپاد، که زمینی هدایت پذیر از دوره. و این، و من جالبه که این رو هم عرض کنم که من تو صحبتهایی گذاشتم، نیروهای نظامی ما توی این دوتا حوزه هم دست بسیار بادی دارن و اختراعات و چیزهای بسیار بسیار خوب و در واقع غرورآفرینی برای ما درست کردن.
کمتر شنیدم اصلا.
هم در حوزه زهپاد. خب الحمدلله ضرورتی نشده که ازشون استفاده کنیم، ولی اینها هم هست. خود وسایلش رو داریم، هم اسم خیلی خوب فارسی براش درست.
خیلی جذاب بود. بله. بسیار خوب آقا، خیلی متشکرم. و شنیدنی بود، خیلی هم در زمانی داشت، یعنی روزگاری بود که به هر روی به واسطه رویدادهایی که در کشور خودمون و اصلا اتفاقاتی که در دنیا داره میفته، به نظرم میرسه که خیلی همسان و همساز بود. ممنونم از طرح این موضوع.
سلامت باشین، در خدمتتون هستم.
براتون آرزوی تندرستی میکنم، شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار. برنامه امشب رو با نشان روشن به شعر مولانا به پایان میبرم که گفت: شاد باش و فارغ و ایمن، که من آن کنم با تو که باران با چمن. شب بر شما به خیر و نیکی باد و بدرود.
نوای دلانگیز مهرایمان در زندگی شما گرامیان همیشه ساری و جاری باشه انشالله. دوستان عزیز، با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ. آرزو میکنم